أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم يلقى الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء مدارها إليك حتى تفرغ أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك. گفتیم راجع به تقسیمات دلالت لفظیه، یک تقسیم رائج شایعی است که منطقیون مطرح کردن، اصولیون و زبانشناسان و لغویون نیز اون رو پذیرفتن که تقسیم دلالت مطابقیه، تضمنیه و التزامی است. بعد عرض کردیم که فخر رازی گفته است که اون دلالتی که لفظی است همون دلالت مطابقی است، اون دو دلالت دیگر یعنی تضمنی و التزامی دلالت لفظی نیست. ذهن از معنای در واقع لفظ و موضوع له لفظ منتقل می شود به یک معنای دیگری که اگر اون معنای دیگر داخل در مسمى باشد میشه تضمنی، خارج از مسمى باشد میشه التزامی. گفتیم این نظریه فخر رازی رو می شود با بعضی وجوه تقویت هم کرد، اینکه واضح حین جعل الفه دلالیه اصلا قصد معنای تضمنی التزامی رو نکرده بوده، بلکه تفتن به معانی التزامی و تضمنی هم نداشته. و اگر دقیق تر بشیم میگیم که چون ملازمات اشیا فراوانند، بسا ممکن هم نباشه که واضح اونها رو به ذهن بیاره و یکی ها اونها رو قصد کنه. و نیز گفتیم که بلوجدان هم ما میفهمیم که فهم معانی ذلی جز به تعقل و تدبر در اون ملازمه و رابطه‌ای که وجود داره بین معنای مزله با اون دو معنا ممکن نیست و در نتیجه معانی دیگر جز مطابقی متکی بر لفظ نیستند. و نیز گفتیم بسا سلب هم اینجا جائز و ممکن باشه، کسی اگر گفت که آقا خانه خراب شد بعد ما آمدیم دیدیم که خونه سرپاست ولی درش خراب شده یا دیوارش ریخته، ممکنه بگیم آقا این حرف درست نیست که گفته خانه خرابه، خب این یه ذره دیوار آسیب دید میام درستش میکنیم. این به این معنا میشه که آقا تو این کلمه خانه خراب است رو درست به کار نبردی و خانه اطلاق نمیشه به دیوار. امروز میخوایم از کنیم که این وجوه احیانا قابل پاسخگویی است. ولیکن یمکن ان یجاب عن هذه الوجوه، یک الاول بانه لا شک فی ان الدلاله الذاتیه و المطابقیه وضعیتون فتابعتون لوضع الواضح، اینو حرفی نیست، دلالت مطابقی تابع وضع است و طبعا این دلالت وضعی لفظ است. و اما دلالات الذلیه وفق مصطلحنا و منها الدلالتان التزامی و تضمنی لا تجب ان تکون کلها ناشعتا عن الوضع. اول مطلب این بود که این وضع واضح اصلا این معانی ذلی را که ما از التزامی تضمنی و حتی مجازی تعبیر کردیم به معانی ذلی، چون معانی طبعی هستند، معانی معل واسطه هستند، این معانی ذلی رو واضح در نظر نداشته. بر اونها وضع نکرده است. خب برای اونها وضع نکرده، نتیجهش این است که پس اونها معنای لفظ نیستند. جوابش این است که هرچند اونها حین وضع در ذکر واضع نبودند و احیانا رأسا و مستقیما برای اونها وضع نشده است، اما مگر معانی لفظ تنها اون معانی هستند که وضع شده باشند. ما معانی داریم در اینی که به نحوی از لفظ برمی آیند اما وضع نشدند، ولی دلالت بر اونها هست. مثل دلالت سیاتیه، صوت. صوت هم دلالت داره، بعد تقسیمات رو خواهیم دید. یکی از در واقع دالها یا علامتهای دلالی صوت. دلالت سیاتیه رو کسی اومده جعل کرده که در زمره دلالت لفظیه قلم داد میکنن، یا دلالت سیاقیه رو مگه کسی اومده جعل کرده، اما یا سیاق واقعا دلالت ندارد و سیاق به هر حال به نحوی به لفظ ارجاع می شود. اصولا این نیست که ما دلالت لفظی رو منحصر کنیم در دلالت وضعی، و ممکن است که لفظ در اینی که دلالت وضعی دارد دلالت های دیگه هم از لفظ بر بیاید در هامش و حاشیه لفظ و در ظل معنای اصلی و در این حال در حین وضع مد نظر نبود باشد. ثانیاً اینکه گفته شود تفهم معنای ظلی به تدبر و تعقل ممکن است، پس این دلالت عقلی است و نه لفظی و لفظ در دلالت دخیل نیست. ما از اونجا هم باز میشه از کنیم که منافاتی نداره که این معنا در عین این که مال لفظ است و از لفظ برمی آید عقل در دریافت این معنا دخالت کنه. اون تو دخالت عقل دو جوره، یه وقت عقل مفسره، یه وقت داله. عقل مفسره یا داله. اینجا عقل دال نیست که بگیم دلالت عقلی است، عقل مفسره به این معنا که متن رو به استنتاق در میاره، از متن باز اینو دریافت میکنه. به تعبیر ما یکی از کارهای عقل گویانندگی است. لفظ اگر گوینده است، عقل میاد لفظ را میگویاند، به استنتاق وامی دارد. و اصولا عقل جاهای دال است و خود تولید و گذاره میکند، یک جاهایی هم لفظ را و متن را تفسیر میکنند. اونجا که تفسیر میکنه نمیتونیم بگیم دلالت عقلی است، میتونیم بگیم باز دلالت لفظی است و از لفظ داریم استنباط میکنیم اما به کمک عقل. در طول تاریخ اصول هم در خصوص نقش عقل و سهم عقل در تولید گزاره ها و قضایای دینی و از جمله استنباط شریعت در بین قدما گفته می شده است عقل تنها نقشی که داره اینه که لفظ رو استنتاق می کنه، نص لفظ را و متن را به نطق وامی دارد، این نقشش بوده و بیش از این نقشی نداره. بعد در مرحله بعد آمدن کسانی مثل صاحب سرائر ابن ادریس، گفتن که عقل خود دال است و میتواند تولید قضیه کند، تولید حکم کند، منتها پس از آن که ما از متن عبور کردیم و نص و متنی در اختیار نداشتیم، دستمون تهی بود از متن و دلالت لفظی، دلیل لفظی نداشتیم، میریم سراغ عقل. تا در عهد امثال حلیین گفته شد که اصولا عقل در عرض ادله است، کتاب سنت عقل اجماع، و عقل رو در اعداد ادله قرار دادن. و امروز نظر شایع اینه که عقل خود در کنار کتاب و سنت منبع است. حالا ما کاری به صحت و سقم یا دقت و عدم دقت این تعبیر نداریم، ولی هم الان هم گفته نمی شود که عقل فقط دال است یا عقل فقط گزاره تولید می کند، حکم تولید می کند، بلکه گفته میشه عقل هم نقش تفسیری داره، به این معنا که به کمک عقل ما کتاب و سنت رو میفهمیم، و هم تولیدی داره که ممکنه حکمی داشته باشیم که صرفاً با تمسک به عقل به دست آمده باشد و اون حکم رو فقهی بدانیم و شرعی بدانیم. خب این که با عقل ما بتوانیم پاره معانی ذلی رو به دست بیاریم، این به این معنی است که عقل تولید کرده است یا عقل همون متن رو تفسیر کرده. اگر متن نمی بود ما چیزی به مفهوم معانی ذلی داشتیم؟ اگر لحظه نداشته باشیم اون وقت ما چیزی به معنای دلالت تضمنی و دلالت التزامی خواهیم داشت؟ خاصگاه این دو دلالت کجاست؟ سرچشمه کجاست؟ باز لفظه. اگه دلالت لفظی مطابقی نمی بود اینا به دست نمی آمدن، پس معلوم شد عقل به تنهایی اینا تولید نمی کنه و به تعبیر دارده در عقل تولید نمی کنن، بلکه عقل داره همون لفظ رو تفسیر می کنه. لحاظا این که عقل دخالت می کنه در تولید قضایای و معانی ذلیه، این معنایی نیستش که اینا کاملا عقلی هستن و ربطی به لفظ ندارن، این دلالت لفظ بر نمیخیزد، اینا مزد از دامن لفظ برخواسته است. تفهم معنا به توسط تدبر منافات نداره که باز این معانی معانی مربوط به لفظ باشن و نقش در واقع عقل و تدبر و احیانا عرف امثال اینها انطاق لفظ باشد. و عرف که نمیاد معنا بده به لفظ، عرف میاد لفظ را استنتاق میکنه، عقل میاد لفظ را استنتاق میکنه. پس ما باید عقل و عرف مفصلن ندال. و بحث سلب حمل هم به اصطلاح محل تأمل جدا که آیا این درست یا درست نیست. یعنی کسی اگه بگه که آقا این که گفتی خانه خراب شده، خانه خراب نشده، دیوارش فرو ریخته، میتونی بگه تو دروغ گفتی؟ هرگز نمیگه دروغ گفتی. اون میتونه جواب بده بگه آقا معمولا اینجور میگن دیگه، خب بالاخره این خراب تخریب خونه است دیگه. یعنی میتونه جواب بده، میتونه بگه آقا تو این حملی که من کردم رو سلب نکن، من که دروغگو نیستم، من دروغ گفتم؟ میتونه بگه دروغ نگفتم. کسی نمیتونه بگه تو دروغ گفته ای. پس بنابراین جوابی صدق داره. خب متن ما اینه: ولکن یمکن ان یجاب عن هذه الوجوه و انه لا شک فی ان الدلال الذاتی و المطابقی وضعیت فتابعت لوضع الواقع قبول. و اما الدلالات الذلیه وفق مصطلحنا و منها الدلالتان الالتزامی و التضمنی لا تجب ان تكون کلها ناشعتن ان الواقع بل توجد هناك دلالات لفظیه غیر وضعیه مثل الدلالت السیاقیه او السیاقیه علی المعنا. الثانی و به انه تفهم المعنا به توسط تدبر لا ينافی کون هذا المعنا معنا للفظ مع واسطه، یه واسطه خورده. باز یه تعقیب که میکنیم برمیگرده به لفظ، لأن الدلالات كلها ترجع إلى اللفظ وترتبط به، وكما أنه لولا اللفظ لما تحققت الدلالة الذاتية المطابقية، لولا لما تحققت الدلالات الأخرى أيضا. همطور که لفظ اگه نبود دلالت مطابقی نداشتیم، لفظ اگه نبود دلالت تضامنی التزامی هم نبود. از معلومش که این وابسته به لفظ است. و ظاهر ان خطور المعانی الذلیه به بال المخاطب فی رهان استماع اللفظ. اصلا اگه لفظ رو ادا نکنیم معانی ذلی التزامی تزامنی به ذهن مخاطب میرسه، مخاطب از همین لفظ منتقل میشه. و اینکه میگید کسی در به اصطلاح یه نکته هم این بود که اگر چون معانی متکثرن و واضح در ذهن نداشته یا در ذهن نمیتون داشته باشه، گفتیم اولا لازم نیست در ذهن داشته باشه، ثانیا این هم با جواب داره چون بنا نیست که تمام معانی بیشمار ذلی که ممکن است رو معنا قلم داد کنیم بالفعل، اونو شأنیت و معنایی دارن، بالفعل معنا نیستن. بله، ولذا به شأنیت و معنایی قرار دارن. و وانگهی ما که نگفتیم تمام معانی ذلیه محتمل شأنی هم معنا هستند بالفعل و همه اونا رو باید واضح به ذهنش خطور میداده و در ذکرش بوده و وضع انجام میداده، نه، اصلا ممکن بگیم که اون به اصطلاح معانی التزامی بیان رو میتونسته در ذهن داشته باشه فرض و فرمید. و دور العقل و العرف، چون به هر حال عقل یا عرف سبب میشه که این معانی التزامی و تزمونی احیانا آشکار بشه، و دور العقل و العرف ها هنا انطاق اللفظ یا استنطاق اللفظ. و به عبارت اخرى العقل و العرف هما کالمفسران لللفظ لدالان علی المعنی مستقلن عن. پس بنابراین در واقع کار عقل این نیست که معنا تولید کنه، بلکه کار عقل آن است که لفظ را در واقع بزایانه بگویانه و از لفظ این رو استنباط بکنه. و به عبارت اخرى العقل و العرف هما کالمفسران لفظ لدالان علی المعنی مستقلن عن. و اینکه وسلب الحمله ایزن محل لتعمل جدا فتعمل جیدا. در ذیل دو نکته را عرض میکنیم راجع به معانی ذیلی خصوصا معنای التزامی، و اون اینکه چون ملازمات معنای موضوع اون له اقسام مراتبی داره، بر اولقه لزومیه گاهی بیینه گاهی غیر بیینه، و تازه غیر بیان هم تقسیمات متعددی داره، غیر محصور به احیانا واحدی اسنی نیست. و علاوه بر این که آنگاه که اون عامل در واقع واسطه برای تفسیر رو مطرح می کنیم، اون عامل گاه عقل گاه عرف، گاه عقل واسطه است، بحث از اربعه است منتقل میشه به زوجیت، گاه عرف واسطه است، آقای حاتم کلمه حاتم آوردیم و از اون منتقل میشه به سخاوت، چون در عرف حاتم مظهر سخاوت است. و همینطور ملازمات عرفیه قابل تکثیرن و تنوع دارن و بسیار قابل تکثیرن، برای اینکه ملازمات عرفیه حسب ظروف فرهنگی اجتماعی تغییر میکنن و مرتب تطوراتی که در فرهنگ ها به وجود میاد ملازمات و عرفی اشیاء هم تغییر میکنه. در بین مردم دوره های مختلف، مردم شهرهای مختلف، اینا تغییر میکنن، تنوع پیدا میکنن، تکثر پیدا میکنن. نهایتا میخوام این نتیجه رو بگیریم که به دلیل این تکثر و تنوع معانی ذلی خصوصا التزامی، ظرفیت لفظ برای استنباط خیلی بالا میره و به نحوی در واقع معنای التزامی بی‌نهایت قلمداد میشه و حد یقف نداره. بی‌نهایت فلسفی منظورمون نیست، بیکران، و حد یقف نداره بگیم که این 5 تا معناست، نه خیر، فردا میشه 10 تا معنا. امروز این 5 تا معناست، فردا 5 تا معنای دیگر میتواند از این لفظ استنباط شه. این ظرفیت بالایی رو به اصطلاح دلالت لفظی احیانا ميد تحسن بما ان ملازمات المعنى الموضوع له على اقسام المراتب، لان القلقة اللزومية تارة بينة واخرى غير بينة، وغير البينة منها غير محصورة. خود غير بينة باز هم طبقات داره، هم انواع داره، افقيا و عموديا قابل توسعه است. و بما انها قد تكون عقلية كالزوجية للعرباء، وقد تكون عرفية مثل الصقاب للحاتم، و ايضا ملازمات الشيء العرفية تتغير حسب الظروف الثقافية و الاجتماعية. ملازمات عرفية چیزی مرتب تغییر میکنه حسب ظروف و شرایط فرهنگی و اجتماعی. و ما زالت تتکفر حسب الاعصار و الامصار، و پیوسته همطوری داره توسعه پیدا میکنه در اعصار مختلف، لوازم جدید در امصار، لوازم متفاوت. فلا نهایت للمعنى الالتزامی ولا حتی یقف فیه. این یک نکته. نکته دیگر اینکه در دلالت تضمنی لازم است که اون معنای اصلی دارای جزء باشد. اگه ذات جزء باشه معنای تضمنی معنی داره، اگر نه که اگر جزء اینه چه چیزی رو متضمن شود در بر بگیرد. و کما اینکه در دلالت التزامی هم باید که بین معنای ذاتی و معنای ذلی یک لزوم ذهنی باشه و مخاطب یه رابطه خاصی بین معنای ذلی و ذاتی برقرار کنید، و الا که این دلالت نخواهد بود، و الا هر چیزی به هر چیزی دلالت خواهد کرد یا به تعبیری اصلا دلالت تحقق پیدا نخواهد کرد، و یا دلالت متیسر نخواهد بود. چون اگر این رابطه رو لحاظ نکنیم به اصطلاح رها خواهد شد دامنه. فصل کما یشترط فی التضمن ان یکون المعنی الاصلی ذات جزء و الا لا یوجد التضمن، اصلا تضمنی تحقق و وجود پیدا نمی کن. یشترط فی الالتزامی ازن ان یکون بین المعنی الذاتی و المعنی الذلی لزوم ذهنی عند المخاطب. باید این رابطه و به اصطلاح ملازمه ذهنی برقرار کنه مخاطب، و الا لا تتحقق الدلاله اصلا. و رابطه نباشه چه دلالت؟ پلی وجود نداره که از معنای ذاتی به معنای ذلی پل بخورن. و بل لا تتیسر لعدم وجود نهایت لملازمات الاشیاء، بلکه اصلا اگر این رو لحاظ نکنیم اصلا به جهت کثرت ملازمات اشیاء عملا دلالت و معنا به اصطلاح محقق ممکن نخواهد شد. خب این تا اینجا ما در واقع تقسیم شایعی رو که عند القوم پذیرفته شده رو عرض کردیم که تقسیم به سه قسم مطابقی تضمنی التزامی است. هذا ما عند القوم من ملاک تقسیم الدلاله اللفظیه و اقسامها فزبدح ولا تفوت عنک، و اما ملاکات تقسیم الدلاله و اقسامها عندنا که انشاءالله اونا رو هر کدوم نیاز به توضیح داشت قبلا تقسیمات رو گفتیم، هر کدوم نیاز به توضیح و تفسیر بیشتر داشت ان شاء الله وارد بشیم. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین و الطاهرین.